أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ونعمة الله على أعدائهم أجمعين. در طایفه دوم از روایات که دلالت می کند بر جواز تنفل لمن علیه الفریضه در وقت وجوب نماز فریضه، دلیل دوم، روایت دوم صحیحه محمد ابن مسلم بود که در باب سیاشیش از ابواب مواقید حدیث دو و حدیث سه اون باب ذکر شده بود. در حدیث دو عنوانی که متنی که برای روایت ذکر شده این بود که محمد مسلم قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اذا دخل وقت الفریضه اتنفل او ابدل الفریضه. امام علیه السلام در جواب فرمودن ان الفضل ان تبدا بالفریضه. در حدیث سه همین متن هست با یک اضافه، و اون اضافه این عبارت هست و انما اخرت الظهر ذراعا من عند الزوال من اجل صلات الابوابین. بس در این واقع شده که آیا این روایت، این صحیحه محمد مسلم دلالت بر جواز تنفل در وقت فریضه حتی نوافل مبتدعه بدون سبب در وقت وجوب صلوات فریضه دلالت دارد یا دلالت ندارد. تقریب استدلال به این روایت برای جواز که کثیری از فقها به این روایت برای جواز استدلال کردند، از جمله صاحب مدارک در مدارک و اعلام دیگر به همین صحیحه محمد ابن مسلم برای جواز تنفل استدلال کردند، گفتند با این روایت ما طایفه اول را هم می کنیم بر بیان حکم غیر لزومی، یعنی کراهت در عبادت، اقلیت ثواب یا اکثریت ثواب در بدء به فریضه، ولی حکم لزومی به معنای عدم المشروعیه، عدم الامر نیست. تقریب استدلال اینه که گفتم خب در این روایت سائل سوال کرده اذا دخل وقت الفریضه اتنفل او ابدا بالفریضه، نافله بخوانم یا نماز فریضه بخوانم. اذا دخل وقت الفریضه، یعنی وقت نماز شده، نماز حتما باید نماز فریضه بخونم یا نافله جا داره، نافله خوندن جا داره. اتنفل در این روایت به معنای مطلق نافله هست، وجهی نداره که هم بشود بر خصوص نافله مرتبه مثل نافله ظهر امثال اینها، و وجهی نداره. در زید این مورد سوال این بود، جواب امام علیه السلام هم این بود که فرمودن ان الفضل ان تبدا بالفریضه، فضل در اینه که به فریضه شروع به فریضه بکنی، نافله را بعد از فریضه بخونی، نافله را ابتدا نخونی. در جواب تعبیر امام علیه السلام این بود که فضل به اینه که تبدا به فریضه. این که از بدء به فریضه تعبیر به فضل فرمودن امام، خود این دلالت میکنند بر این که عکس او، یعنی بدء به نافله، مانعی نداره، مرخصان فی هست، منتها فضل در اینه که به فریضه شروع کنه. در زیل هم در حدیث سه که انما اخرت الظهر ذراعا من عند زوال من عید صلات الابوابی، ဒါအင်းနာဘယ်လိုမဟုတ်တဲ့ဒီအင်းကိစီဘီကမာမူတဘနော်ဖလေးရောဟရိုင်ဟာစဘလီတရိုင်ဟောဒါဇေလ်အီမာမ်အလัยဆလာမ်ဖာမူတန်ကေဒူဟာမင်ဂျီဟတ်ကေမြန်ပါလေဒူဟာမင်ဂျီဟတ်ကေတာမဘောရီဒီအစ်တမောအေဖရီဇေဘောနော်ဖလေးအဖဇလ်ဒီနေကေဖရီဇေမုကဒမ်ဘေရှေနော်ဖလေးنباید مزاحم با او بشه در اونم عدم المزاحمت در حد استحباب در حد فرض روی همین جهت در نوافل زهره وقت نافله را قبل از وقت زهر شارع قرار داده تا از نظر وقتی در وقت فریضه نافله خونده نشه به خاطر اینکه اگر اینها با هم دیگه جمع می شدن ماه و الافضل بعد به فریضه بود رو این جهت که در موارد اجتماع ماه و الافضل بعد به فریضه هست شارع مقدس در وقت نماز ظهر خود وقت فریضه را یک ذرا از اول زوال به تأخیر انداخت وقت فضیلت را تا در این وقت نافله خونده بشه که نافله در این وقت دیگه غیر افضل نباشه با اونم قابل سازگار با این هست اون چی که در زید ذکر شده منافات با اون چی که در سر ذکر شده نداره حتی اگر ما از خود زید به اطلاق استفاده نکنیم نگیم صلات الاوابین به معنای مطلق نافله هست علایالن اون چی که در این روایت اومده توجیه اینه که اند اجتماع فریضه با نافله ماه و الافضل نافله هست ماه و الافضل بعد به فریضه هست ولی اصل اتیان به نافله در وقت فریضه ولو در وقت فضیلتش هم باشه اینطور نیست که ممنوع باشد غیر مشروع باشد تقریب استدلال اینه به اونایی که استدلال کردن به این روایت این را دلیل بر جواز گرفتن به این تقریب به این روایت استدلال کردن در مقابل مرحوم صاحب حدائق مصر بر این هست که نه این سیه محمد مسلم نمیتواند دلیل بر جواز تنفل ولو به نافله مبتدعه باشد دلیل بر این مطلب نیست چرا با این توضیح فرمودن به خاطر اینکه این روایت در مورد نوافل مرتبه وارد شده و دلالت می کند بر این که تنفل در وقت فریضه ممنوع هست نه اینکه دلالت بر جواز تنفل در وقت فریضه بکنه اینکه صاحب مدارک استدلال کرده است به این روایت برای جواز تنفل به جواز اتیان و نافل مطلقا در وقت فریضه این استدلال صاحب مدارک متوقف بر این هست که متوقف بر این هست که صاحب مدارک در این عبارت این ان الفضل را به معنای افضل گرفت و حال این که فضل در این عبارت به معنای افضل نیست بلکه فضل یعنی ما هو ان الفضل ان تبدا یعنی ما فیه المطلوبیه ما فیه الامر اینه نه این که ما هو الافضل اینه تا دلالت بکند بر وجود فضل و مطلوبیت در مقابل او نه ما هو کلمه فضل در اینجا به معنای ما هو مطلوبان ما هو مشروعان در حقیقت اینه صاحب مدارک که استدلال کرده به این روایت برای جواز فضل را به معنای افضل گرفته و این استدلال صاحب مدارک برای این مدعا متوقف بر اینه در کلام مرحوم صاحب مدارک اینطور آمده، این استدلال صاحب مدارک بر این مدعا به این روایت متوقف بر اینه که این وقتی که در اول روایت ذکر شده، مقصود از وقت در اینجا وقت حقیقی باشد، وقت حقیقی باشد، یعنی مثلا در نماز ظهر همون وقت زوال باشه. وقت استدلال صاحب مدارک متوقف بر اینه که مراد از وقت مذکور در اول عبارت همون اول وقت حقیقی باشه، و حال آنکه مطلب این گونه نیست، بلکه مقصود از وقت در این روایت محمد مسلم وقت فضیلت فریضه هست، نه وقت اصلی فریضه که ازش تعبیر به وقت اجزا بکنیم. این روایت پس ناظر به وقت فضیلت فریضه هست. وقت فضیلت نماز ظهر کی هست؟ وقت زوال هست. ببخش، وقت زوال نیست، وقت ذراع من الزواله. ذراع من الزوال وقت فضیلته، چون قبلش برای نافله قرار داده شده. استدلال صاحب مدارک به این روایت متوقف بر اینه که مراد از وقت اول وقت حقیقی باشه، و حال این که این مطلب صحیح نیست، مطلب این گونه نیست، بلکه مراد از وقت در اول عبارت وقت معین للفریضه بعد مضی وقت نافله هست، یعنی همون وقت فضیلت فریضه هست که به ذراع و ذراعین تحدید شده. فرموده که مراد اینه، این وقت معین، این اطلاق، حاضر اطلاق کان شایان کما یستفاد من الاخبار، که از این وقت فضیلت که بعد از گذشت وقت نافله هست تعبیر می کنن به وقت فریضه، به وقت فریضه تعبیر می کنن. خب با توجه به این که مقصود از وقت در اینجا وقت فضیلت هست، با توجه به این مطلب ما سؤال محمد ابن مسلم را بخواهیم تحلیل بکنیم، تفسیر بکنیم، سؤال محمد ابن مسلم اینه که اگر از اول ظهر به اندازه ذرا گذشت و وقت فضیلت نماز فریضه آمد، در اینجا من نماز نافله را بخوانم یا نماز فریضه را شروع بکنم؟ پس سؤال محمد مسلم میشه این که بعد مضی اون مقدار یک ذرا و دخول وقت فضیلت، هل یجوز لی ان اتنفل ام لا، نماز نافله میتونم انجام بدم یا نه؟ در جواب چنین سؤالی امام علیه السلام فرموده است الفضل ان تبدا بالفریضه، معنای این عبارت اینه که اینجا الان که ذرا رسیده، وقت به ذرا رسیده، سایه به اندازه ذرا شده، اینجا باید فریضه بخونی، اینجا فضل به اینه که فریضه رو بخونی. چرا؟ به خاطر اینکه این وقت فضیلت نماز، وقت فضیلت نماز ظهر هست، امر مال نماز ظهر هست، اما نافله لا فضل فی، فضل مال فریضه است، نافله فضلی نداره. چرا نافله فضل نداره؟ چون زمانش تمام شد دیگه، زمان نافله ظهر قبل از ذرا بود. اینکه امام فرموده در اینجا الفضل ان تبدا بالفریضه، یعنی فضل مختص به فریضه هست، نافله لا فضل فیها. چرا لا فضل فیها؟ لخروج وقتها. و وقتی این عبارت معناش این شد که اینجا جای فضل نافله نیست، جای فضل فریضه هست، نافله اگر فضل نداشته باشد، این عدم الفضل به معنای عدم المشروعیه هست، که فضل نداشتن به معنای اینه که مشروع نیست، مأمور به نیست، شبیه فرمود از باب تنظیر، شبیه اون چه که در بحث وضو در مشروعیت غسله ثانیه در وضو گفته شده، در روایت اومده من توضع مرتین لا یعجر، کسی که دو بار بخواد وضو بگیره دو بار بشوید این اجر ندارد. خب این که در اینجا اومده که اجر ندارد، گفتن که اصحاب گفتن که از این عبارت استفاده می شود که غسله ثانیه مشروعیت ندارد. چرا غسله ثانیه مشروعیت ندارد؟ به خاطر این که ما عبادت مباح نداریم، عبادت یا واجبه یا مستحبه، هر کدوم از اینا که باشه محصول اجره، انجام دادن او موجب اجره. اگر در روایت امام بفرماید که مره ثانیه مورد اجر نیست، معناش اینه که امر نداره، حتی به نحو استحبابی هم امر ندارد. کما اینکه مرحوم شهید ثانی در روض الجنان هم به این مطلب اشاره کرده. خب با توجه به این مطلب ما برگردیم به روایت محمد ابن مسلم، میبینیم که در روایت محمد ابن مسلم فرموده است در جایی که سایه به اندازه ذرا رسیده فضل مختص به فریضه است، نافله لا فضل فی. وقتی نافله فضل نداشت، معنای عدم الفضل یعنی عدم الامر، یعنی عدم المشروعیه. بعد فرموده که بله، اگر در عبارت روایت افعل و تفضیل، صیغه افعل و تفضیل به کار می رفت و امام علیه السلام می فرمود که ان الافضل ان تبدا بالفریضه، خب این افعل و تفضیل نشون میده که مفضل و ان هم او هم یک مقداری از فضل را دارد، ولی خب یکی از یه چیز دیگه نسبت به او افضل هست. این عباره اگه تعبیر به افضل در روایت وارد می شد، این دلالت می کرد بر این که ابتدای به نافله هم فیه فضلون، فیه مشروعیه و امرون، ولی بدء به فریضه از این بالاتره. ولی در روایت که نیومده ان الافضل ان تبدا بالفریضه، در روایت اومده ان الفضل، بله ان الفضل ان تبدا بالفریضه. پس ما باشیم و این روایت محمد مسلم که در صدر فرمودن امام علیه السلام ان الفضل ان تبدا بالفریضه، از خود این عبارت عدم مشروعیت نافله فی وقت الفریضه استفاده میشه، نه جواز نافله فی وقت الفریضه. بعدم در ادامه فرمودن که ذیل اون روایت هم شاهد بر این مطلبه. در ذیل روایت این که در ذیل روایت امام فرمودن انما اخرت ظهر، بله اخرت ظهر ذراعا من این زوال من عیل صلات الابوابی، این شاهد بر اینه که همون معنایی که ما از سر استفاده کردیم که نفی مشروعیت نافله هست، همون مراد در روایت همونه. یوزه ما قلنا یا یوبزه ما قلنا، این تعبیر امام علیه السلام در ذیل که امام فرمود انما اخرت الظهر الی هذا الوقت المسئول عن من اجل صلاه الابوابی، این ذیل هم نشون دهنده همین معنایی است که ما از سر، چون در ذیل امام فرمود که ظهر را که شارع مقدس تأخیر انداخت تا وقت زوال، به خاطر این بود که بله به خاطر این بود که نافله با فریضه نمیتواند مزایقه بکنه و مزاحمت با فریضه نمیتواند بکند، بلکه در جایی که محل فریضه هست تقدیم با فریضه هست، لا فضل فی نافله. این ذیل هم شاهد بر همینه که چرا، در حقیقت دلیل بر این که چرا در موارد اجتماع فریضه و نافله هیچ جایگاهی ندارد بلکه فضل و مشروعیت مال نافله هست. اینا امام علیه السلام تعلیل فرموده به این که به همین خاطر هست که شارع مقدس در وقت نماز ظهر اون قسمت اول را گذاشت برای نافله تا در اون وقت وقت فریضه نباشد، و الا اگه وقت ظهر من عند الزوال بود میشد از موارد اجتماع فریضه با نافله، و معلوم هست که در موارد اجتماع لا فضل للنافله بلکه تمام الفضل مختص به فریضه است. این استدلال صاحب مدارک برای اینکه این روایت دلالت بر من میکند نه دلالت بر جواز تنفل در وقت فریضه ولو به نافله ابتدا. بله این انما اخرت زور همینه دیگه، چون در قبل فرموده بود که وقتی سایه به اندازه
لغت سومه، نه همون لغت هم اول که لغت دوم که گفتن وقت وقت حتما فضیلت نه وقت اجزا، اینو برای چه شاهدی آوردن؟
اصلا فرمودن که کما اینو برکردم و تعبیر بود با حاضر اطلاق کان شایعن کما استفاده شاهد، فرموده چون در موارد در روایات متعددی ما داریم که از وقت الفضیله تعبیر به وقت الفریضه کردن، با اینکه وقت وقت فضیلت هست ولی تعبیر به وقت فضیلت کردن. این شیوع این استعمال در بقیه روایات شاهد بر این میشه که مقصود از وقت در اینجا وقت فضیلت نماز واجبه نه وقت فرض. بله خب حالا بله حالا دیگه حالا فرمایش صاحب حدایق استدلال صاحب حدایق این فرمایش صاحب حدایق پس ایشون در حقیقت فرمودن این روایت محمد المسلم در مقابل اون چه که صاحب مدارک استدلال کرده بود، ایشون فرموده بودن که این روایت دلالت بر جواز و تنفل ندارد، چون دلالت بر جواز و تنفل متوقف بر این هست که مقصود از وقت وقت اول وقت حقیقی باشد، و الا اگر مقصود وقت فضیلت باشد این روایت ناظر به نوافل مرتبه میشه، و در مورد نوافل مرتبه هم این تعبیر فضل دلالت بر اختصاص مشروعیت به فریضه را دارد و اینکه نافله مشروعیت ندارد. حاصل فرمایش صاحب حدایق در اینجا اینه، ولی مناقشه‌ای که نسبت به این فرمایش صاحب حدایق وجود داره اینه که اولا مقدمه اول که شما فرمودید مقصود از وقت فریضه خصوص وقت فضیلت هست نه وقت اصلی نماز مثل نماز ظهر که این در زوال باشه، شاهد و دلیلی بر این مدعا ندارید. مجرد اگه اشکال شما این باشه، این هم اشکال اوله که مجرد این که در بعضی از روایات عنوان وقت الفریضه ذکر شده و اراده شده است از او وقت فضیلت، این باعث نمیشه که هر جا ما کلمه وقت الفضیله را پیدا کردیم فوری هم بکنیم بر معنای وقت الفضیله. این اولا این روایت دلالت بر این جهت بله یعنی شاهدی نیست، دلیلی بر این که مراد از وقت الفضیله وقت فضیلت فریضه باشد شاهد بر این ندارید. شما مقتضای ظهور اولیه وقت الفریضه اینه که هم بشه بر وقت اصلی فریضه نه وقت فضیلت. ظهور اولی ظاهر اولی وقت اصلی هست، وقت اول حقیقی اذا دخل وقت الفریضه یعنی همون اول وقت حقیقی. این مناقشه اول اینه. مناقشه دوم اینه که حالا اگر قبول کردیم که مقصود از وقت الفریضه، مقصود از وقت الفریضه وقت فضیلت فریضه هست، نه وقت اصلی، وقت حقیقی فریضه که من این دست زواله. حتی اگر این رو هم قائل شدیم، ولی در این حال یمکن استدلال به روایت برای جواز تنفل فی وقت الفریضه. اینطور نیست که شما فرمودید استدلال صاحب مدارک به این روایت مبتنی بر این هست که مقصود از وقت الفریضه وقت اصلی باشه. نه، حتی اگر وقت الفریضه در این عبارت به معنای وقت الفضیلت هم باشد، باز هم میتوان از این روایت برای جواز تنفل به نحو مطلق حتی شامل نوافل مبتدعه بشه میشه استدلال کرد. در این تقدیر هم اختصاصی این نافله اتنفله در این روایت اختصاصی به نافله مرتبه نداره، ولو مقصود از وقت فضیل وقت الفریضه وقت فضیلت باشه. اتنفله در اینجا این بل او ابدا بالفریضه، ولو مقصود این هم باشه وقت الفریضه یعنی وقت زرا، در وقت زرا محمد بن مسلم سوال بکنه که آیا در این وقت نافله بخوانم یا فریضه را اول بخوانم، این عبارت اتنفل شامل نوافل مبتدا هم می شود. بله شامل نوافل راتبه هم میشه، ولی اختصاصی به این نداره. پس اینطور نیست که استدلال صاحب مدارک برای جواز تنفل به نافله مبتدا متوقف بر این باشد که مراد از وقت الفریضه وقتون. بنابر این که مقصود از وقت الفریضه وقت فضیلت هم باشه، باز هم دلیلی بر این که این روایت در کلمه تنفل ناظر به خصوص نوافل مرتبه باشه ندارید، بلکه مطلقه، این عبارت مطلقه. حالا پس اینم مناقشه دوم. مناقشه سوم اینه که بله حتی اگر قبول هم بکنیم که این ناظر بله از این اشکال قبلی رفعیت بکنیم، این فرمایش شما که در روایت چون تعبیر به فضل آمده است نفرموده است افضل، فرموده فضل اینه که تبدا بالفریضه، این عبارت دلالت بر اختصاص مأمور به بودن و مشروعیت به فریضه را داره. اشکال اینه که اینطور نیست، این عبارت فضل در اینجا مثل تعبیر افضل هست. در صورتی که تعبیر افضل وارد شده بود شما قبول میکردید، قبول کردید، اعتراف فرمودید که اگر وارد فر روایه تعبیر افضل بود ما قبول میکردیم. مناقشه سوم اینه که در روایت ولو تعبیر افضل نیومده ولی بلکه تعبیر فضل اومده، ولی این تعبیر فضل هم بله همون باری که کلمه افضل داره همون را از کلمه فضل به دست میاد، همون مطلب از کلمه فضل به دست میاد. اینطور اگه گفته بشه که فضل به این هست که فضل در اینجا اینه، یعنی ماهو راجع اینه در مقابل شق دیگه که غیر راجع هست. عنوان فضل اینجور نیست که اختصاص داشته باشه به بیان اصل مشروعیت، بلکه در موارد اراده افضل هم کلمه فضل به کار برده میشه. شاهد این را دیگه از استعمال بله از استعمال اهل لسان باید در بیاییم که عنوان فضل را به کار میبرند در این موارد. در بعضی از روایات هست در مورد اینکه شخص وصیت کرده برای اموالش سوال در روایت اینه که ان امرات ان اوسد ان یفت ان ان ينذر قدر ما یحجب فیسأل فإن کان الفضل ان یوزع فی فقراء ولد فاطمه علیها السلام وضع فیهم و این کان الحج و افضل حجبها عنها. گفته یه مالی داشته، گفته باید نگاه بکنید ببینید که اگر اون فضل در اینه که بله این صرف بشه در فقرای فرزندان حضرت زهرا سلام الله علیها، برید اونجا صرف در او بکنید. ولی اگه نه، برید بپرسید، اگه دیدید که انجام دادن حج مستحبی افضله، اینا برید به او. به همون نحوی که کلمه افضل را برای ترجیب به کار استعمال کرده، کلمه فضل رو هم به همون معنا استعمال میکنه. عنوان فضل دلالت بر یعنی همون بار کلمه افضل را داره. این دو نیست که فضل در مقابل افضل باشه. روی این حساب این قیاسی که صاحب هدایت کرده، گفته در باب وضو وارد شده که یوجر لا یوجر، قیاس فضل به اجر و هم دیگه، این قیاس قیاس ملفارره، چون اونجا در مورد اجر معنیش اینه که اجر ندارد. اون اجر نداره، اگه عمل مستحب بود اجر باید برای او وجود داشته باشه دیگه. این که اجر نداره نشون دهنده اینه که امن ندارد. ولی فضل با کلمه اجر و هم دیگه مختلفه. در کلمه فضل اینطور نیست که اختصاص به برای بیان اصل المطلوبیه، فضل به معنای مجرد المطلوبیه نیست تا دلالت بر اختصاص مطلوبیه در بدء به فضیلت بکنه. مقصود اینه، عنوان فضل اینه، چون فضل به معنای زیادی، همونطور که در کلام مرحوم آقای خویی اومده، فضل به معنای زیادیه. البته ذیل عبارت مرحوم آقای خویی اون که فرموده روی نصاب خداوند متعال زیادی گفته نمیشه، چون بله صفات زائل بر زان نیست و اینا، اونا دیگه قابل گفتن نیست، یعنی وجه نداشتین این قسمت را در کلامشون اومده باشه. اومده همونه که عنوان فضل به معنای زیادی هست و همین که عنوان زیادی به کار بره، زیادی در مطلوبیت، زیادی در محبوبیت، زیادی در محبوبیت اگر به کار برده بشه، معلوم میشه که طرف مقابل هم یه محبوبیتی دارد. در روایت هم عنوان انتب فضل این که بعد به فریضه کرده، معلوم میشه که طرف مقابل هم فیه مطلوبیتون، همین که درش مطلوبیت باشه کافیه برای اینکه مشروع باشه.
عبارت اون در روایت انجمون ثلاثه هستش، اون تعبیر غیر از این ثلاثه فرد هستش، اتفاقا دلالت بر مرجوعیت میکنه، نه اصلا دلالت بر مطلوبیت زاید.
اون که فرض و لزوم با فرض یه حرف دیگه، اون که
فرض العلم و ثلاثه
میدونه بقیه شیه
سه تا رو که میفرماد آخر میگه غیر از اینا فضله. غیر از اینا ها فضل هستش، اصلا دلالت بر مرجوعیت میکنه، نه دلالت بر
فضل. مرجوعیت نمیکنه، یعنی بالاخره یعنی اون مطلوبیت تامه‌ای که اونها داره اینا رو این نداره، ولی به عنوان فضل بالاخره یک رجحانی در او هست دیگه. اینطور نیست که دارنده او مثل کسی باشه که فاقد او هست، منتها اون ایره که داره خیلی مهم نیست، خیلی، ولی نه اینکه اصلا هیچی.
ما الان به چه معنی گرفتیم؟ اینجا فرض به معنای افضل گرفتیم.
فرض به معنای زیادی، زیادی مطلوبیت، زیادی محبوبیت. ان الفضل ان تبدا بالفریضه، یعنی زیادی مطلوبیت در اینه. اینکه زیادی مطلوبیت در بدء به فریضه هست، در مقابل بدء به نافله، از خود این تعبیر استفاده می شود که بدء به نافله هم اینطور نیست که فاقد مطلوبیت باشه، بلکه او هم مطلوبیت دارد، ولی مطلوبیت این زیادتر از اونه دیگه.
الان فرمودید اینجا به معنی زیادی مطلوبیت هستش، اونجا
اون عبارت اونجا که اگر در اون موردم فرمایش شما قابل قبول نیست، ولی اگه کسی اونجا بگه، ولی در مواردی که معمول مطلوبیت وجود دارد، در مطلوبیت مفروغ عنه، در بیان موارد مطلوبیت اگر تعبیر بکنن که فضل در این هست، این فضل در اینجا به معنای زیاده هست، یعنی این زیادتر دارد، این که زیادتر دارد، زیادتر در مطلوبیت، این بیشتر داره، مطلوبیت بیشتری داره، خود این تعبیر نشون دهنده اینه که مقابل او فاقد مطلوبیت نیست، بلکه در مقابل او هم فیه شیء من المطلوبیت و المحبوب. پس این روایت، این اشکال صاحب حدائق به استدلال به این روایت، اشکال صاحب حدائق تمام نیست، بلکه همونطور که در کلام صاحب مدارک و عده زیادی از فقها به این صحیحه محمد مسلم استدلال شده برای اینکه تنفل فی وقت الفریضه مستقا جایز هست، این استدلال استدلال تامی هست. در کنار این موثقه سماعه که روایت اول بود و صحیحه محمد مسلم که روایت دوم بود، بعضی از روایات دیگه هم وجود داره که اونها را هم می شود به عنوان شاهد بر جواز نافله در وقت فریضه قرار داد، منتها اون روایات دیگر به صورت فل جمله دلالت می کنند، همه موارد ادعا را شامل نمی شود، مثل اونی که در روایت اسحاق ابن عمار اومده که در بله حدیث در باب 35 حدیث دوم باب 35 بله قلت و اصلی فی وقت فریضه نافلتا، قال نعم فی اول وقت اذا کنت مع امام تقتدی به فاذا کنت وحدک فابدا بالمکتوبه. این از این روایت استفاده میشه، ولی در جایی که انتظار نماز جماعت هست، به صورت مطلق نه، در جایی که انتظار نماز جماعت هست ولو وقت فریضه داخل شده، وقت فریضه است، ولی در این حال نافله هم در او مشروعیت دارد. روایت اسحاق بن عمار از این قبیله، یا روایت بله صحیحه عمر بن یزید حدیث 9 باب 35 بله مرحوم صدوق به اسنادش از عمر ابن یزید انه سأل ابا عبد الله علیه السلام عن الروایه التي يروون انه لا يتتوى في وقت فريضه ما حتى هذا الوقت قال اذا اخذ المقيم في الاقامه، وقتی که شخص اقامه را بگه، اقامه گوینده شروع در اقامه کرد، اونجا دیگه تتوع نشه، نافله بشه، نافله خونده بشه، ولی قبل از او تنه مانعی نداره. فقال له ان الناس یختلفون فی الاقامه، این که شما فرمودید اذا اخذ المقیم فی الاقامه مقصود چیه؟ کنوم اقامه گو مورد نظر شما هست؟ امام علیه السلام فرموده مقصود اون اقامه گویندهی هست که امام جماعت هست، میخواهند با اون نماز بخونن، یعنی اگر امام جماعت شروع در اقامه کرد دیگه از اون به بعد تتوع نشه، ولی قبل از اون جای تتوع هست. خب این روایت هم به صورت فل جمله دلالت میکنه بر بعد جواز تنفل فی وقت الفریضه در جایی که وقت فریضه ادائیه هست، نسبت به فریضه قضائیه هم که همون روایت موثقه ابی بصیر، اونم دلیل بر این مطلب بود، در روایت ابی بصیر که قبلا بحث شده بود به مناسبت تعارض با صحیحه یعقوب بن شعیب، در روایت ابی بصیر در حدیث 3 با حدیث 4 باب 61، در اون روایت هم اومده بود که بله حدیث 2 باب 61، سأل عن رجل نام عن القتال حتی طلعت الشمس فقال یصلی رکعتین ثم یصلی القتال، اینم در مورد نماز در حالی که بر عهده شخص نماز فریضه قضایی هست در این حال اینه. ولی حالا این روایت ابی بصیر هم نبود، بر اساس اونچه که در خود کلام مرحوم آقای خویی هم اومده بود، وقتی اون روایات قبل از روایت ابی بصیر دلالت بر جواز تنفل لمن علیه فریضه ادائیه دلالت بر این بکنند، در این قسمت تمام باشه دلالت اینها، از اینها استفاده میشه که تنفل لمن علیه فریضه قضائیه هم مشکلی نداره، چون کسی در این قسمت قائل به فرق نشد. این روایت اگه در این مورد عکسش را چرا گفتن، بخاطر که در جایی را که فریضه ادائیه باشد بر شخص نافله جایز نیست، ولی در جایی که فریضه قضائیه باشد جایز هست، عکسش را گفتن. ولی این که در فریضه ادائیه جایز باشد در فریضه قضائیه جایز نباشد، این را هیچ کسی نگفته. ما روی حساب با همین موثقه سماعه با صحیحه محمد بن مسلم حکم را هم در فریضه ادائیه من علیه فریضه ادائیه اثبات میکنیم، هم در علیه فریضه قضائیه، علاوه بر این که در فریضه قضائیه روایت ابی بصیر هم هست. روی حساب در مجموع در این بحث که بله تنفل لمن علیه فریضه جائز هست یا جائز نیست، همونطور که در کلام نوع محققین متأخر بیان شده مثل مرحوم صاحب مدارک و دیگران، در جمع بین دو طایفه از روایات ما به طایفه دوم را شاهد قرار می دهیم، برای اینکه اون طایفه اول لو تم دلالتش بر منع از تنفل این هم بشود، بر اینکه در مقام بیان کراهت در بدع به نافله هست، اونم کراهت در عبادت که معنای اقلیت ثوابه، یا اینکه در مقام بیان و ارشاد به این هست که بدع به فریضه افضل هست، نه اینکه حکم لزومی در کار باشه. کجا؟
در مقام تهدید هم هست و حدد هم
این که این فتن بم اب فبد به نافله، این که دلال من نمی کنه که و الا بعد فریضه من نمی کنه، فرموده که اینجا این را، ولی اون روایت به نحو مطلق این کار رو می کنن دیگه، به نحو مطلق دلالت بر جواز می کنن دیگه. نه دیگه، نه این روایت، این روایت اسحاق ابن عمار با روایات معاصر اسحاق ابن عمار یا روایت عمر ابن یزید با روایات دیگه‌ای که در طایفه اول اومده، اینا مثبتین هستن، بعضی از موارد جواز را دلالت دارن، نه اینکه نافی باشن، مثبتین که شدن. در حقیقت ما به وسیله این طایفه دوم که به صورت مطلق هست و اختصاص به صورت اجتماع نداره، بلکه در صورت در صلات فرادا هم گفتن رو نصاب این دو نیست که اختصاص به صورت چیز داشته باشه، در صورت صلات فرادا هم دلالت بر جواز میکنن، چون در صورت صلات در جایی که شخص نمیخواهد جماعت بخواند در اونجا هم دلالت بر جواز دارد، به طوری که نمیتوان هم کرد اون را بر خصوص فرض ارادت الجماعت، چون در اون روایت به نحو در همون صورت مثلا صحیح محمد بن مسلم که تعبیرش این بود که اتنفر، نگفت که میخوام جماعت بخونم، که ظاهرش اینه که صلات فراداش را هم شامل میشه، چون در روایات طایفه دوم اینها اطلاق وجود داره، اطلاقم به این معنا که اختصاص به صلات انتظار الجماعه درش ممکن نیست، روی این حساب این روایت محمد بن مسلم و روایت موثق سماعه با روایت اسحاق بن عمار و یعقوب و عمر بن یزید، اینها در یک طایفه قرار میگیرند، به اینها مثبته این هستند، بعضی از اینها دلالت بر جواز در مورد خاص میکنند، بعضی به نفع در بیشتر از اون مورد را دلالت دارند. در مجموع با این طایفه دومی که فیه این روایات، روایات دو دسته، با این طایفه دوم طایفه اول را فکر می‌زنند. صلی الله علی محمد و آله.